ارسال کرده باشن 50% تخفیف بدین، ولی فقط 500 نفر اول.
عالی، 500 نفر اول. شما همین الان پیامک رو ارسال کنید، مطمئن باش که جز اون افرادی هستی که تخفیف به تعلق میگیره. آقا خیلی ممنونم ازتون، خداحافظتون.
خدا نگهدار.
درود بر همه شما که همراه ما بودید، بهترین ها از آن شما. خداحافظ.
ساعت 9 اینجا ایران است. شبکه رادیوی جوان
اینجا ایران است.
مرا عشق است و جان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز باشه بمان ایران، بمان ایران.
به دست هایم نگاه میکنم، نقشه جغرافیای تو کف دستان من است. تو ایران منی، سرنوشت منی. به چشم های طوفان نگاه کردم، با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم. به پشتوانه تو وطن،
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز باشه بمان ایران، بمان ایران.
باید عاشق خدا باشی،
خانه دوست کجاست؟
عاشق ایران باشی.
اقیانوسی که من که وجوده، اقیانوس ادب و فرهنگ.
اینجا ایران است. شبکه جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان‌پور هستم و رادیوم دیگر رو همراه با دوست و همکار ارجمندم احسان مهرجو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما سیاوش جان، خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیوم. سه‌شنبه 15 آذر ماه 6 دسامبر 2022 رو آغاز میکنیم.
رادیوم برنامه‌ایه که هر روز صبح 9:02 تا 9:45 تقدیم حضور شما میشه. درباره دنیای علم میگیم، درباره شگفتی‌هایی میگیم که فناوری برای بشر قرن 21 به ارمغان آورده. این بار به سراغ ایلان ماسک میریم و انقلابی که در نورولینک رو خواهد داد. قبل از اینکه به سراغ پرونده ویژه بریم و دکتر حسام خضری، بعد نیست بریم سراغ احسان مهرجو. سوال معمایی امروز، خب بعد از شنیدن این تک موسیقی وقتمون رسیده که احسان مهرجو سوال معمایی برنامه امروز رو برای شما مطرح کنه.
یه اتاق داریم، 3 لامپ داخلشه، 3 کلید هم بیرونه. خب یک بار بیشتر نمیتونید شما
یه دونه از کلیدها رو خاموش کنی،
به این کلیدها دست بزنی، یه بارم بیشتر نمیتونی در واقع بری داخل نگاه کنی. خب
پس بیرون اتاقی،
بیرون اتاقی،
پنجره هم نداره،
پنجره هم نداره. چجوری میتونی تشخیص بدی کدوم کلید برای کدوم لامپه؟ 3 کلید داریم، 3 لامپ در واقع. یک بارم شما بیشتر حق ندارید، کلا یه بار حق دارید برید داخل اتاق نگاه بکنید، هیچ از بیرون پنجره شیشه هیچ چیزی هم نداره. خب یه بار میتونید برید داخل و بگید که چجوری میتونید تشخیص بدید کدوم کلید برای کدوم لامپه. به 3881 پرمت بزنید. بگو
اول هر دو تا کلید رو میزنید،
اول هر دوتا کلیدو میزنیم. خب
سه تا
کلیده، سه تا لام،
سه تا کلیده، سه تا لام.
بله.
دوتا کلیدو میزنیم.
خب
بعد میریم داخل.
خب
بعد دست میزنیم،
میبینیم که دوتا روشنه،
میبینیم دوتا روشنه.
خب کدوم مال کدوم بوده؟
آها
کدوم مال کدوم بوده؟
خب یکی رو میزنیم.
خب میری میبینی همونی که روشن مال اون یه دونه است، اون دوتا خاموشا کدوم دوتا کلید برای اون دوتا خاموشا؟
یه بار دیگه سوالو بگو.
سه تا لامپ داریم، سه تا کلید بیرون. خب پنجره هم نداره که بشه داخل رو دید. یک بار هم بیشتر حق ندارید برید داخل اتاق. چجوری میتونید تشخیص بدید که کدام کلید برای کدوم لامپه؟
از اول همه لامپا خاموشه،
از اول همش خاموشه.
به 3881 پیامک بزنید و آره جالبه ببینیم حالا شنونده هامون
3881 اسمتون و نام شهرتون رو هم بنویسید و بگید که چطور میشه. یه مقدار بعد توضیح بدین، دیگه کلمه ای نیستش، یک توضیح بدین چطور با چه روشی میشه فهمید کدام کلید برای کدام لامپه.
آیا می دانید مسابقات المپیک از چه زمانی آغاز شد؟ در ماشین جواب امروز به این سوال پاسخ می دیم. طوری که یونانی ها میگن برگزاری مسابقات المپیک در سال 776 پیش از میلاد در شهر المپیا در جنوب یونان آغاز شد. ابتدا بازی ها فقط یک روز طول میکشید و فقط ورزش های دو و کشتی در اون بود. همونطور که بازی های زیادی رواج پیدا کرد، ورزش های جدیدی مانند عرابه‌رانی، سوارکاری هم به اونها اضافه شد و مسابقات به 5 روز طول کشید. ورزشکاران همگی مرد بودن، در پایان بر سر برندگان تاجی از برگ می‌گذاشتن و اونها رژه پیروزمندانه ای می‌رفتن و برای همه برندگان تا پایان عمر مقری تعیین می‌کردن. با گذشت زمان کیفیت بازی‌ها بدتر شد، طوری که امپراتوری روم در سال 394 میلادی اون رو ممنوع اعلام کرد. در سال 1875 میلادی باستانشناسان ویرانه های یک استادیوم یونانی رو کشف کردند. این کشف باعث شد بار دیگه مسابقات المپیک مورد توجه قرار بگیره. در نتیجه در سال 1896 اولین المپیک مدرن در آتن برگزار شد. اکنون المپیک رقابتی بین المللی برای حمایت از ورزش و صلح جهانیه و درست مثل یونان هر 4 سال یک بار برگزار میشه. ممنون که همراه من انسی چراغ‌علی در بخش ماشین جواب بودیم. صبحتون
مدت هاست ایلان ماسک و گروه همراه خودش در توسعه فناوری‌های نو به سراغ مغز انسان رفتن، بررسی مغز انسان که چطور و چگونه کار میکنه، آیا قرار دادن یک تراشه الکترونیکی به نوعی یک ایمپلنت در مغز انسان میتونه در واقع شکلی از کارکرد مغز رو برای بشر به ارمغان بیاره که اون رو متفاوت تر از تمام نسل انسان بر روی این کره خاکی بکنه. این موضوعی هستش که در نورولینک در پرونده ویژه امروز همراه با دکتر حسام الدین خضری دربارش گفتگو میکنیم.
پرونده ویژه رادیوم ra.radium.
حالا در پرونده ویژه دکتر خضری سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیوم و خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و
این خبر خیلی هیجان انگیزه دکتر خضری، این که مغز انسان رو قراره دستکاری بکنه گروه ایلان ماسک. حالا ایلان ماسک جلوی این تابلو ایستاده و به نام خودشه، ولی میدونیم که گروه انبوهی از تکنولوژیستا، متخصصان علوم اعصاب و مغز و فناوری‌های نو در کنار هم قرار گرفتن که احتمالاً فصل جدیدی از حیات انسان رو رقم بزنن. داستان از چه قراره؟
با توجه به اطلاعاتی که در حوزه پروژه نورالینک منتشر شده، من بایستی همین ابتدا یک جمله رو بیان بکنم. در یکی از نشریات بسیار معتبر آمریکا در فکر میکنم حوالی سال 1900، حالا یکم این ور و اون ور، با یک دانشمند خیلی سرشناس آمریکایی مصاحبه میشه در تو اختراع هواپیما و گفته میشه که شما چه فکر میکنید در تو آینده این حالا صنعتی که قراره برسه مثلا به تولید هواپیما یا هر چیزی. ایشون خیلی قاطع میگه که من معتقدم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد به دلیل فلان قوانین فیزیک یا این مسائل. در همین ابتدا میخوام یک ضابطه ای رو برای بیان خودم همینجا مطرح بکنم و اونم اینه که دقیقا این مصاحبه صورت میگیره و به انتشار میرسه. کمتر از 2 ماه بعد برادران رایت هواپیماشون اختراع میکنن و پرواز موفقی خودشون رو انجام میدن. من همین ابتدا فقط اینو به همه شنوندگان عزیز بگم که من همیشه در حوزه سلامت و مسائل پزشکی صحبت میکنم، اما به این دلیل که این بار آقای ایلان ماسک تلاش کرده که پاشو تو کفش مسائل پزشکی و سلامت بکنه، خواستم در توی موضوع برای عزیزان صحبت بکنم.
حالا میخواییم بگین که نشدنیه دیگه؟ نه
نه نه، من این مسئله
مثل هم قاعده اون فیزیک داره. 2 هفته دیگه میبینید که دفعه این پلنت رو کار گذاشتن.
اما خب نکته ای که باید اینجا صادقانه عرض کنم این هستش که یک ابهاماتی وجود داره. مسلمن کسانی که در حوزه علوم مغز کار میکنن و چه افرادی که فوق تخصص هستن در حوزه آناتومی مغز، در حوزه فیزیولوژی مغز که کارکردش رو میخواد نشون بده، یا پزشکانی که در این حوزه دارن کار میکنن، مسلماً سوالات خیلی عمده‌ای وجود داره که پروژه نورالینک حالا با توجه به توضیحاتی که حتی در وبسایت رسمی خودش داشته، به نظرم بخشی از اونا رو تونسته پاسخ بده، بخش زیادیشو نتونسته پاسخ بده.
چی هست اصلا؟ اصل ماجرا چیه دکتر؟
ببینید، اصل ماجرا این هست که قراره یک تراشه‌ای وارد مغز انسان بشه، در مغز انسان کار گذاشته بشه و همین واژه لینکی که می‌بینیم یک ارتباطی رو ایجاد بکنه بین یک تراشه الکترونیکی کامپیوتری هوشمند با نورون‌ها و سلول‌های مغزی که ما داریم و قراره که یک اتفاقات جدیدی رو رقم بزنه.
این یه تراشه الکترونیکیه که داخل عمق مغز گذاشته میشه یا در درون رو سطح در واقع مغز کجا قرار داده میشه؟ میدونیم الان که قراره کجا کار گذاشته بشه؟ چنین چیزی
نه نه چنین چیزی رو اشاره نکردن. من علتی که این موضوع رو بیان کردم، البته شاید این اسناد رو به صورت تخصصی حالا جاهایی منتشر کرده باشن، ولی من دسترسی نداشتم و نتونستم اینا رو پیدا بکنم. صادقانه دارم عرض میکنم خدمت شما. اما این هستش که ببینید، من حتما در رابطه با مسائل پسابرده این پروژه صحبت خواهم کرد، اون چیزی که خودم فکر میکنم به عنوان
تحلیل شخصی.
بله دقیقاً، تحلیل شخصی منه و من به عنوان یک شخص کنجکاو نسبت به این موضوع ها سوال دارم و اینا رو مطرح خواهم کرد.
این واژه نورولینک آدم رو یاد استارلینک میندازه، پروژه دیگری که ایلان ماسک دنبال کرد و الان اتفاق افتاده. بله. ماجرای اینترنت ماهواره‌ای، شبکه‌ای از ماهواره‌هایی که در پیرامون زمین قرار گرفتن برای اینکه ارتباط انسان‌ها با انسان‌ها رو از طریق اینترنت فراهم بکنن. حالا در واقع ایلان ماسک در قدم دیگه‌ای که میشه گفت که موازی با قدم استارلینک پیشرفته، نورولینک رو داره پیش میبره. این دوتا در لینکشون، در ارتباط به نوعی با همدیگه یکی هستن. به نظر میادش که قراره که ارتباط‌های عصبی جدیدی شکل بگیره در درون مغز ما. این بار در واقع ارتباط عصبی بین یک تراشه، یک در واقع چی باید بگیم، یه تکیه الکترونیکی، قطعه الکترونیکی با سلول‌های عصبی. اصلا ممکنه همچین چیزی؟
ببینید، اصولا میتونیم بگیم که بر اساس اون چه که تا امروز در حوزه علوم پزشکی دیده شده، بله همچین چیزی ممکنه. ما مثلا، من البته بازم این نکته رو اشاره بکنم که ما با مثلا اینکه کارکردش، ما نمیدیم مثلا کارکرد حلزون شنوایی رو بیان بررسی بکنیم توی برنامه، حالا میتونیم مثلا یه برنامه رو کاملا بذاریم و در تو
چرا اتفاق میفته.
بله همون که اتفاق میفته، این اتفاق قبلا افتاده، یعنی رابطه بین سلول‌های عصبی و یک تراشه الکترونیکی تونسته اتفاق بیفته. الان چیزی که مبنا و شالوده بحث این پروژه هست، موضوعی هستش که میگه شما بدون حالا اینکه بخواید دستتون رو تکون بدین یا بخواید با انگشتانتون کار بکنید، میتونید که مطالبی رو یادداشت بکنید یا اینکه یک موسی رو به حرکت در بیارید. یعنی این ارتباط مستقیم، بله، فقط از طریق مغز و آنچه که ما فکر میکنیم اتفاق خواهد افتاد.
خب یه چیزی داخل مغز، یه تراشه گذاشته میشه که با مغز ما در ارتباطه. ما فکر میکنیم که داریم یه چیزی مینویسیم و شروع میکنیم به نوشتن. میشه. بله. سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم و بعد این نوشته میشه احتمالاً توی حافظه الکترونیکی که وجود داره، این آیا منتقل میشه به بیرون به یه دیوایس، به یه ابزار دیگه؟
بله بله دقیقاً، اون رابطه‌ای که بین این تراشه برقرار میشه با، البته باز میگم اینا جز توضیحات خودشون هست، این ارتباطی که برقرار میشه از طریق بلوتوث هست، یکی از راهاش بلوتوثه، ممکنه که فناوری‌های دیگه‌ای هم وجود داشته باشه که از طریق یک برنامه‌ک روی گوشی‌ها نصب میشه و از اون طریق تمام امکاناتی که اون تراشه الکترونیکی میتونه که فراهم بکنه، که میگم مبناش فعلا بر اساس تایپ کردن، تبدیل گفتار به نوشتاره، حتی حالا ممکنه که مسائل دیگه‌ای باشه که به شفافیت اینا رو در پروژه نورالینک اشاره نکرده و من فکر میکنم که شاید به توسعه اون داره فکر میکنه.
عجب، فرض بکنید که دیگه حالا مینیمم یا کمینه در واقع ماجرا اینه که شما وقتی یه نفر حرف میزنه به یه زبون دیگه میتونه این ترنسلیت یا ترجمه بشه همزمان.
بله،
در مغز شما در واقع.
اصلا ایلان ماسک دقیقاً اعلام کرده که تا 5 سال دیگه شما نیازی زبان روسی یا چینی برید یاد بگیرید، ما تراشش رو آماده میکنیم، شما تو مغزتون کار گذاشته میشه، شما از هفته بعدش مثلا به زبان چینی صحبت میکنید.
جالبه،
خیلی جالب است.
این فیلم ماتریکس میمونه، جوجیتسو رو میرفت یاد میگرفتش توی کسری هست.
حالا اون چیزی که خیلی عجیب تر هست اینی که من میگم همچنان درباره مثلا موضوعی مثل حالا زبان، یادگیری زبان، یه دیتایی رو توی اون تراشه کار میگذارن، اینو در مغز حالا قرارش میدن و میگیم منتقل میشه به نحوی به مغز انسان و آدم ازش استفاده میکنه. ولی الان تو فاز اول که منتظرن تا 6 ماه آینده FDA سازمان غذا داروی آمریکا مجوزش رو صادر بکنه، گفتن که فاز اول افراد دارای معلولیت بینایی و جسمی حرکتی رو هدف قرار گرفتن که برای اونها، یعنی اینکه بخواد به شخص امکان حرکت بده یا این شخص بتونه بخشی از بیناییشو به دست بیاره. خیلی عجیب هست.
چجوری آخه ممکنه دکتر خضری؟
من چیزی که خودم تصور میکنم، چیزی که بعد از خوندن این خبر به ذهن خودم رسید این هستش که ما اول بیایم یک تحلیلی بکنیم نسبت به عملکرد سلولهای مغز. عملکرد سلولهای مغز با یک میکرو، میتونم بگم در ابعاد میکرو، ولتی که یک فعالیت الکتریکی هستش که سلولهای مغز به عنوان سلول عصبی انجام میدن، این تراشه بر اساس توضیحات خود پروژه نورالینک این چنین هستش که بیاد و یک تقویتی رو بذاره، یک به اصطلاح واسطه تقویتی بذاره که ولتاژ ها رو به این تراشه الکترونیکی منتقل بکنه و پردازش اون در این تراشه بتونه صورت بگیره و بتونه که این ساخته و پرداخته کردن اطلاعاتی که قراره بین سلول های عصبی و اون تراشه الکترونیکی صورت بگیره بتونه که به صورت دقیق و پایداری انجام بشه، چون همونطور که ما میدونیم قراره یک اطلاعاتی وارد این تراشه بشه و از تراشه خارج بشه و بیاد توی سلول‌های عصبی و تبدیل به یک عملی بشه. من یک چیزی که بسیار برام سوال بود این هستش که مثلا افرادی که علت نابینا بودنشون این هستش که انتقال دهنده، یعنی عصب انتقال دهنده بینایی دچار مسئله است،
این اپتیک نیستش دیگه، این کره چش دیگه نیست، شما میگید که سیم های ارتباطی.
بله دقیقاً همینطوره، یعنی من میخوام همین نکته رو عرض بکنم که اینجا عصب بینایی دچار مسئله است. وقتی عصب بینایی دچار مسئله است و اون فعالیت الکتریکی درست رو نداره، قراره که چگونه این تراشه بیاد و این فعالیت الکتریکی رو بیاد اصلاح بکنه، بیاد تعدیل بکنه، بیاد اونو به جریان بندازه؟ ما خیلی 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 دنیا و جهان بزرگی از مسائلی که بر اساس ادعایی که صورت گرفته میتونه پیش رومون قرار بگیره که سوالات بسیار زیادی هم داره.
خب
و من
یعنی منظورت اینه که داره یه گندگویی اتفاق میفته در
من چه چیزی رو ادعا نمی کنم
راجب نورالینک.
من فقط میتونم بگم بر اساس داده هایی که تا امروز خود پروژه نورالینک در وبسایت خودش منتشر کرده و ما میایم اینو بررسی میکنیم، سوالات بسیار هست و پاسخ هایی که داده نشده هم بسیار هست. من اصلا نمیگم که گندگویی صورت گرفته یا اینکه بیانی شده که این صرفا یک ادعا یا یک فکاهیه یا یک مثلا دروغ هست، اصلا من چنین ادعایی نمی کنم، ولی معتقد هستم که خیلی به اندازه هزاران برگ گزارش و به اندازه ساعت‌ها گزارش میتونه وجود داشته باشه نسبت به اینکه افراد بیان و بشینن و از افرادی که به هر حال پردازنده این پروژه علمی هستن سوال بپرسن و پرسش‌ها پاسخ داده بشه، چون به نظرم الان هر گونه صحبت کردن و جهت‌گیری کردن در توی موضوع میتونه خیلی خطرناک باشه، میتونه که اعتبار من حسام خضری رو زیر سوال ببره، ممکنه من این پروژه رو ببرم زیر سوال و دو سال دیگه متاسفانه جایگاه اعتباریم رو از دست بدم اگر که مطالبی رو بگم که مبتنی بر واقعیت نباشه.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium شما رادیوم را میشنوید.
متشکرم که رادیوم رو میشنوید. داریم با دکتر حسام الدین خضری درباره پروژه نورولینک صحبت میکنیم، پروژه‌ای که ایلان ماسک اعلام کرده که در طی 6 ماه آینده شاهد تحولی اساسی خواهیم بود. به نوعی میتونیم اون رو تجربیات اولش رو ببینیم از نزدیک چه اتفاقی خواهد افتاد، رابطه انسان و ماشین به شکل دیگه‌ای بین در واقع سلول‌های عصبی مغز و دستگاه‌های دیگه اتفاق خواهد افتاد، چیزی که بیشتر شبیه داستان‌های علمی تخیلی. خوبی دکتر خضری اینه که وقتی باهاشون صحبت می‌کنیم همیشه اون جنبه‌ای از علم که شک کردن و تردید کردن هست رو برجسته می‌کنن، به ما یادآوری می‌کنن که خیلی سریع مبهوت در واقع یک خبر نشیم که به لحاظ خبری اومده یک موضوعی رو داره مطرح می‌کنه و دارید از زوایای دیگه‌ای هم سعی می‌کنید بهش نگاه بکنید. ما می‌دونیم که شک کردن و تردید داشتن یک بخشی از در واقع پیکره علم، یک بخش از روش علم، و خوبی علم هم همینه که تعصب برانگیز نیستش. یعنی شما نمیتونید بگین که همین هست و چیز دیگه غیر از این امکان پذیر نیست. ما اجازه داریم که پرسش مطرح بکنیم و اون رو بکاویم و ارزیابی بکنیم. برگردیم به پروژه نورولینک. دکتر خضری گفتید که یه خورده هنوز نسبت بهش تردید دارید. بله. چرا تردید دارید؟ به این دلیل که مغز یک ماشین پیچیده است، به این راحتی شاید دست بردن داخل اون الزاماً منجر به نتیجه نشه یا نباشه. چقدر در واقع فکر کنید که ممکنه که بازی شکل دیگه ای باشه؟ چقدر شناخت انسان درباره این ماشین اسرارآمیز کمک کرده که بتونه اون رو به نوعی نه اینکه مهار بکنه و تسخیر بکنه، بلکه بتونه از اون بیشتر استفاده بکنه؟
بله، من توی در خلال صحبت‌هام به نکته اشاره کردم و گفتم که به هر حال موضوعی که داریم بیان می‌کنیم یک سری ابعادی داره که از اون ابعاد می‌شینیم و به این موضوع نگاه می‌کنیم. توی خود پروژه نورالینک وقتی پرسیده میشه، خودش سوالی رو مطرح کرده و خودش به خودش پاسخ داده نسبت به امن بودن کارگزاری این تراشه در مغز انسان. و وقتی میاد به این پاسخ میده، میگه که ما قراره بر اساس یک پروژه دقیق جراحی میکرو نوروسرجری، یعنی انجام جراحی مغز در ابعاد کوچک، خب میگه که ما میخوایم با یک کار دقیق بیایم و این میکرو نوروسرجری رو انجام بدیم تا بتونیم این کار رو انجام بدیم. من میخوام یک تعمیم بدم برای اینکه ذهن مخاطب قرابت پیدا بکنه با این موضوع. ببینید، ما قرار شد که در طی پاندمی کرونا بیایم و واکسن کرونا رو تزریق بکنیم، واکسنی که قرار بود در عضله دلتوئید ما، در بازوی ما تزریق بشه. چه حرف ها و چه حدیث ها بابت تزریق
یک میکروچیپ میگفتن،
بله، بابت تزریق یک سی سی در حقیقت محتوای واکسن به بازوی خودمون چقدر حرف و حدیث شنیدیم. حالا شما تصور بکنید در عمق مغز ما که فرمان دهنده تمام فعالیت های بدن یک انسانه، قراره که جمجمه به اندازه 2.5 سانتی‌متر بر اساس خود چیزی هستش که خود پروژه نورالینک بهش اشاره میکنه، 25 میلیمتر مغز ما شکافته بشه، جمجمه ما، پوست سر ما شکافته بشه و بره و یک تراشه الکترونیکی در اون کارگزاری بشه. حداقل چیزی که میتونم بگم اینه که یک موضعی صورت خواهد گرفت از طرف انسان‌ها، از باب اینکه منی که دارم کار روزمره‌مو میکنم چرا باید برم و 2.5 ساعت مغزمو پاره بکنم.
خب این به نوعی منظورتون اینه که داره یک دسترسی رو میده به جعبه سیاه انسان، که حالا مغزش اگر جعبه سیاه در نظر بگیریم. احسان، تو خودت با توجه به اینکه علاقه‌منده به توسعه علم و تکنولوژی هستی، انگیزه‌ای داری برای اینکه نورولینک در مغز تو کاشته بشه؟
فقط نگرانی اون بحث امنیت هستم که شاید اون اتفاقی که مطلوب من هست رخ بدهد، اما شاید در کنارش مثلا ذهنخوانی منم صورت بگیره.
یعنی دسترسی به انبار حافظه
یا خاطراتم. و
حال وقتی به چی فکر میکنی؟
آره، یعنی یه مقدار جای نگرانی ایجاد میکنه دیگه، نکنه ذهنم خونده بشه که الان دارم به چی فکر میکنم، یا حافظه قبلیم هم بتونم بهش دسترسی پیدا کنم.
خب چی داری اون تو که نگرانشی عزیزم؟
به هر حال هر کسی تو زندگی شخصی خودش ممکنه اطلاعاتی داشته باشه که برای خودش خیلی اهمیت داشته باشه، برای دیگران شاید.
همینه به لحاظ فلسفی دکتر خضری، نکته اساسی همینه که انسان در طی در واقع چند میلیون سال یکی از مهمترین دارایی هایی که داشته که هرگز اون رو از دست نداده فکر کردنش بوده. اینکه به چی، چطور، چگونه، تا کجا فکر میکنه، تقریبا میتونیم بگیم که اونی که من دارم فکر میکنم شما هرگز نمیتونید متوجه بشید. آیا نورولینک میتونه به نوعی دست بگذاره روی این مهمترین دارایی بشر که حافظشه؟
بله، خیلی سوال خوبی رو مطرح کردین، چون دقیقاً می‌خواستم در این موضوع صحبت بکنم. یکی از چیزهایی که من فکر می‌کنم که جزء الطاف خداوند بوده که میان رشته‌ای هستم و هم در حوزه ارتباطات و رسانه تحصیل کردم و هم در حوزه پیراپزشکی، این هستش که این میان رشته‌ای بودن ذهن من رو نسبت به پردازش برخی از سوال‌ها پویاتر کرده. البته این به عنوان یک اتفاق مثبت نیست، گاهی برای من آزاردهنده است. اما من چیزی رو الان مطرح می‌کنم که نگاه من یک نگاه مبتنی بر تئوری توطئه نیست. من اینجوری به مسائل نگاه نمی کنم که حتما بگم توطئه‌ای قرار صورت
بگیره، یعنی فناوری حراسی نمی خواهیم
بگیره. دقیقا همینطوره. اما اصلا نمیتونیم این موضوع رو انکار بکنیم که مایی که در گذشته هزینه فراوانی برای خرید یک دوربین عکاسی میدادیم و پرداختش میکردیم، حالا اگر تورم و مسائل اقتصادی رو بذاریم کنار، امروز میتونیم با یک گوشی موبایل با کیفیت مناسب در حقیقت در دستان خودمون به اینترنت متصل بشیم، عکس بگیریم، فیلم بگیریم، بشینیم فیلم نگاه کنیم و کلی کار دیگر رو با هم
به دیگران ارائه بدیم.
دقیقاً اینا رو به دیگران برسونیم. علاوه بر این که بسیار از یک سو تسهیل کرده فعالیت های یک انسان رو، نمیتونیم اینو رد کنیم که سلطنت رسانه‌ای امروز تبدیل به یک موضوعی شده که به هر حال میبینیم که در جریانات شخصی زندگی ما، در حوزه افکار ما، عقاید ما دخالت میکنه و یه جوری اکو کردن و پژواک صداهای متعددی که شاید مثلا صاحب یک شبکه اجتماعی بخواد توی ذهن ما داشته باشه، پژواکی رو بخواد ایجاد بکنه، میتونه به راحتی این کارو انجام بده. به هر حال اینو
اون رو تبدیل به نویز بکنه یا
بله دقیقاً همینطوره
اختلالی.
یا پارازیتی رو در حوزه تمرکز ما ایجاد بکنه. این ما این موضوع رو میذاریم کنار و میایم به همین موضوع میپردازیم. شما مطمئن باشید تراشه‌ای که قابلیت این رو داره که اطلاعات رو از سلول‌های عصبی چشم و گوش من تبدیل بکنه به یک سری داده 0 و 1، مطمئن باشید سایر تفکرات من، احساسات من و هر آن چیزی که فعالیت سلول‌های عصبی منه میتونه تبدیل به 0 و 1 بشه. چیزی که احسان مطرح میکنه یک واقعیته و من تصور میکنم که شاید آنقدر زندگی ما مانند موبایل ها که امروز من حسام خضری اگر این موبایل نباشه نمیتونم دسترسی به مقالات پیدا بکنم و بیام اینو در اختیار شنوندگان برنامه رادیو بذارم، شاید اینقدر در هم تنیدگی اتفاق بیفته که این تکنولوژی هممون رو مجبور کنه که به این میکرو نوروسرجری تن بدیم، ولو که میدونیم دردناکه، باید بیهوش بشیم و کلی کار خطرناک دیگه ای صورت بگیره.
اون خیلی شاید اون بخش در واقع جراحی چالش برانگیز نیستش، ممکنه در گذر زمان انقدر این راحت بشه، این کار خیلی راحت اتفاق بیفته، یا شاید مثلا در بدو تولد برای یک نوزاد کار گذاشته بشه دیگه، اونم خیلی احساسی نمیکنه دیگه، با همون بزرگ میشه به نوعی بخشی از در واقع بدنش به حساب میاد. من دارم سوی دیگه ماجرا رو نگاه میکنم. در کنار همه نگرانیایی که وجود داره، دنیایی رو تصور بکنیم که فردی به لحاظ اپتیکی اصلا چشمش نابیناست، حالا عینکی رو استفاده میکنه که این عینک مجهز به دوربینی هست که انگار که اون اپتیک یا اون چشمش رو در واقع در بر میگیره. از طریق در واقع دسته عینک اطلاعات به صورت وای فای انتقال داده میشه به اون تراشه داخل مغز، اون ایمپلنتی که اتفاق افتاده. اون ایمپلنت داده رو تبدیل میکنه به همون پیام عصبی بینایی که پیش از این در واقع چشم سالم یک انسان میتونست در اختیار مغز قرار بده بتونه ببینه. این یعنی دیدن. همین رو برای شنوایی میتونیم در نظر بگیریم، برای حس لامسه میتونیم در نظر بگیریم. به نظر میادش که در کنار همه حراس انگیز بودنش، دکتر خضری میتونه در واقع انسان متفاوتی رو ایجاد بکنه. کیفیت زندگی انسان میتونه واقعا انقلابی درش رخ بده.
بله کاملا درسته. من کاملا فرمایش شما رو میپذیرم و پذیرای نکات بسیار عالی که شما فرمودید هستم. اما معتقدم در علم بایستی که با یک نگاه باز نشست و از یک پنجره‌ای یک منظره‌ای رو نگاه کرد و پارادایمی رو مطرح کرد و اون رو از حالت فرضیه به نظریه رسوند. مسلماً این موضوعی که شما می‌فرمایید چقدر برای ما زیبا و قشنگ، کاشت حلزون شنوایی و افرادی که بعضی اوقات ویدیوهاشو تو شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که مثلا یک کودکی که تا امروز صدای مادرش رو نشنیده چقدر احساسی، چقدر زیبا که میشینه و صدای مادرش رو برای اولین بار میشنوه و ناگهان یک چهره بسیار شگفت زده از اون کودک رو میبینی و چقدر برای ما زیباست. مسلماً از این پنجره نشستن و نگاه کردن خیلی قشنگه و من مسلماً با این موافق هستم. اما باز میخوام این نکته رو بگم که در عصر فناوری که امروز در اون زندگی میکنیم، در قرن 21 ما تصورمون این بود که انسان با دسترسی